نشسته. دهم، جریان شناسی فقه امامیه. 20 مرداد ماه 1402، دانشگاه جامع رضوی علیه السلام مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به بهانه منشأ شناسی اختلاف فقیهان رسیدیم به منشأ سوم که گفتیم عنوان خاصی براش انتخاب نمی کنیم، ولو ذیلش هر کدام که میاریم عنوان خاص داره. اشتباه نکنم تا 3-3 پیش رفتیم، درسته؟ 4 هم گفتیم، 4 بعد درسته، بعد الان خود منم حواسم جمع. 3-5 اینطور میشه دیگه، 5-3. حالا من همیشه اینو حفظ میکنم، برعکس میگم، گاهی وقتا درست میگم، کدوم طرف مهم نیست. بله، 5-3 اینجور میگید دیگه، 3-5. بله 3-5. پس معلوم شد که خیلی قرار نداره، اجازه میدید، مهم نیست. ببینید من بخونم عنوانشو. قائل شدن به نصوص مبین شیوه های اجرایی، همین بسه دیگه. اگرم سوال شد همینو بیشتر ننویسید. قائل شدن به نصوص مبین شیوه های اجرایی. چی میخوام بگیم؟ نمیدونم، حالا احیانا ممکنه جایی از من توی درس دیگری یا سخنرانی چیزی شنیده باشید. حالا من اینم باز تو پرانتز بگم، یه موقع من شهر خودمون رفتم آرایشگاه، سرمو آرایش کنم، معمولا هم این کار نمی کنم، من قم. حالا روز رفتم اونجا، این آقای آرایشگر شروع کرد سر منو اصلاح کردن. به من گفت که شما فلان مطلب رو تا حالا 3 جا گفتید در طول چند سال راجب ماهیت مرگ. ظاهرم خب طول چند سال شهر ما، شهرمون ابرقو هست، یست، خب تو مناسبت بوده. حالا چند مثلا طول چند سال، من بحث ماهیت مرگ اصلا چیه؟ یه مسافرت، انتقال نابود. خوب که گفتم تقصیر تو نیست، تقصیر منه. یه جور بحث میکنم که توی هم حفظت میشه هم. بعد مثال گفتن اگر فلانی تو خطبه نماز جمعهش 40 سال خطبه بخونه و تکرار کنه، هیچ که نمیفهمه تکراره، چون سر و ته نداره دیگه، صدر و ذیل نداره. حالا شانس ما اینه که تو بحثایی که میکنیم گاهی وقتا مثلا دوستا میگه آقا اینو تو یه سمیناری همایشی هم شما گفته تکراریه، میگم خب تقصیر منه که یه جور میگم که شما میتونید چند جور. حالا با شوخیش ببینید چی میخوام بگیم تو این بحث. قائل شدن به نصوص مبین شیوه های اجرایی، این پشتش اینه، پشتش اینه که بعضی از روایات ما مبین حکم شرعیه، بعضی از روایات ما، حتی قرآن هم همینطوره، حالا بیشتر روایات، مبین شیوه های اجراییه. ما
چی؟
در موقع همون مبین حکم. ولی برای تو مثال میذارم، عجله نکنی. شما دو تا مثال میخواد دیگه، بیشتر که نمیخواد. مثلا مثلا بیاد سوال کنه از امام علیه السلام که اگر کسی زد به گوش یه نفر، اینو که میگم مثال نیست، همش روایت ها، و مثلا 50% شنوایش از دست داد، امام جواب میدن اینجا مساحت انگاری کنید و رو نسبتی که، حالا من اشتباه کردم گفتم 50% رفته، سوال کنه یه مقدار شنوایش کم شده، یا مثلا زده به چشم کسی، امام بگن که رو نسبتی که بینایی از دست داده باید دیه داد. این چیه؟ این نص مبین لحکم شرعی. پس یه مسئله یاد گرفتیم که اگر گوش یا چشم یا نمیدونم شامه درصد آسیب ببینه، رو نسبت درصد. سوال دو، اگر سوال کنه خود چجوری ما درصد رو تعیین کنیم، امام بفرمایند که طرف رو میشونید مثلا، بعد یه نفر حال به گوش صدا بده بره عقب تا جایی که طرف دیگه نمیشنوم تعیین کنه، چهار طرف این کارو بکنید، یا بینایی چهار طرف بیناییشو امتحان کنید. میدونید اینطور که امام میگن دیگه احتمال دروغ منتفیه، و درصد تعیین کنید که مثلا یه انسان معمول چقدر میشنوه، ایشون چقدر میشنوه. این دیگه مبین حکم شرعی نیست، این مبین شیوه اجراییه. اتفاق قشنگم هست، ولذا امروزه اگر دستگاه‌هایی اومد که خیلی قشنگ خوشگل میتونه درصد بینایی رو تعیین کنه، درصد شنوایی تعیین کنه، باز دیگه نگیم همون اون روش درسته، چون امام اونو گفتن برای اون زمان که این دستگاه‌ها نبود. حالا که دستگاه‌های مطمئن‌تر، راحت‌تر، تخصصی‌تر اومده، این دیگه شیوه اجراییه. میدونید علما فضلا، من این کجا منتقل شدم به این بحث، یعنی اینو همیشه من یه بحثی که میخوام بکنم یه جا منو منتقل میکنه، این تو فقه یه زمانی ما داشتیم رو قانون مجازات اسلامی کار میکردیم که این قانون 92 این کار ماست که اومده بیرون، حالا با تغییراتی، یعنی منم یه نقش و مایی داشتم. اونجا علما میگن در تعیین عرش، چون خیلی جاها عرش دیگه، خیلی جاها دیه است، خیلی جاها عرش، اونجا علما گفتن عبد انگاری میکنیم برای تعیین عرش. مثلا یه کسی آب ریخته رو سر یه نفر، موهاش ریخته، از موارد گاهی میگن تعیین عرش. خب ما چی دو عرش تعیین کنیم؟ مو که قیمت نداره، چی بگیم؟ میگن عبد انگاری بکنید، یعنی اینو فرض کنید عبد، غلام غلامزاده، عبد، خب قیمت کنید. بعد فرض کنید حر، این آقا با فرض عبد بودن ببینید چقدر از قیمتش کم میشه حالا که کچل شده، رو همین مقدار از دیه حر، فرض این که طرف حره، کم کنید. اینو ما اسمش کشیم عبد انگاری. خب یه مشکلی که الان داریم اینه که عبدی نیست، مبدی نیست، عبد کجا بوده؟ آقای فاضل لنکرانی رضوان الله علیه، میخوام از دم دستی ها مثال بزنم که جز معاصرینن، میگه چرا ما شنیده تو بعضی کشورهای آفریقایی هنوز عبد هست. من برام سوال بود که خب این حال فرض کن تو گینه بیساو هم یه گوشه عبدی باشه، ما چجور میخوایم تعیین بکنیم؟ معطلتون نکنم، بس مفصله. بعد من دنبال کردم دیدم اصلا روایات ما عبد انگاری نداره، کنیز انگاری نداره. جالب اینه، این یه شیوهی بوده مال سنیا، اون اطلاعات سنی که جلسه قبل گفتیم، اتفاقا بسیارم قشنگ بوده در جامعه‌ای که عبد و کنیز مثل هندوانه و خربزه وجود داره. گوش میکنی چی میشه؟ گذشته اصلا بازار برده فروشان داشتیم، مثل بازار هندنو فروشان، بازار میوه فروشی، کنیز بوده، برده بوده، بعد افراد متخصص بودن، قشنگ قیمت میکردن، دلال بودن برای عبد و اینا. اون زمان اگر میخواستیم عرش تعیین کنیم، بهترین روش همین بود، یعنی طرف حره ها، حره یا حره است، ولی فرضش میکنیم عبد، میگیم این آقا یا این خانم با وجود موی سر چقدر قیمت داشت تو بازار، الان که مو نداره چقدر. کارشناس میگه اگر ایشون مو داشت 100 میلیون، حالا که مو نداره 90 میلیون، پس 1/10 از قیمتش کم شده. بعد میریم دیه یه هر، دیه یه هر 100 شطوره اگر مرد باشه، 50 شطوره اگه زن باشه، به همین نسبت میگیم آقا شما باید پول بدی به این خانم یا بدی به این آقا. خیلی قشنگه، گوش میکنی؟ این شیوه اجرایی بوده و لذا، یا اون تعیین چشم که شیخ خورد تو وسائل، اینا شیوه اجرایی بوده. ببینید نکته‌ای که میخوام بگم اینه که فقیه اگر توجه به این جهت بکنه، دیگه الان نمیاد مثل مرحوم امام خمینی یا شاگردیشون آقای فاضل بیاد بگه یقوم عرش عبدن حره، ای اصلا مال حالا نیست و هاکذا. من تو کتاب فقه و مصلحت اگر خواستید، حالا این که کتاب اصلی روششناسی، اینجا اینا رو مفصل بحث کردم موردهاش، خیلی از مواردی که آقایون فکر کردن این مبین حکمه، در واقع مبین چی بوده؟ شیوه اجرایی بوده. و لذا نباید، بله همین الانم اگر برگردیم به 800 سال قبل، دوباره بازار برد فروشان را بیفته، از من سوال کنید بهترین راه چیه، میگم همین راه، تعیین عرش. ولی خب تو روایت عبدالله ابن سنان امام گفتن دو عادل تعیین کنن، حتی نگه زمان امام بوده پس چرا نفرمودن. امام وقتی میگن دو عادل، در واقع اینم هست که عادل اگر نظام بردهداری باشه باید از همین راه پیش بره و خوبم هست، منتها به شرطی که بشه تعیین کرد. به گینه بیسا و نمیدونم فلان جا نمیتونیم آدرس بدیم برای یه حکم جهانی. الان چیکار میکنن؟ الان ما بر اساس سیستم های غربی عمل میکنیم و جهت اطلاع شما، اونا ریز کارها رو تعیین کردن. یک کتابی هست از یکی از اساتید دانشگاه تهران، افتشون طلب از روحانیه، آقای دکتر احمد حاجی دهابادی. دکتر دهابادی احتمالا ارتباط دارید، ایشون کتابش اصلا آورده جدولی که اونا تعیین میکنن و ما معمولا از اون شیوه مطابقت میکنیم، چاره هم نیست. یعنی الان کشور ما داره اداره میشه و راهی داره. خب
چیزی که ایمون توی این موارد تعیین کردن، بیشترشون موضوعیت اصلا نباید داشته باشه، بیشتر تاریخ باید باشه.
بیشترش موضوعیت نباید داشته باشه. این حرفو میدون من چجور درستش میکنم؟ مواردی موضوعیت نداره، اینجور بگید. شما که میگید بیشتر، خیلی حرف درشتیه، آمار میخواد، گوش میکنید؟ آمار میخواد. مثلا بگید 60% از حال بعدیش بگم که دیگه دادتون در میاد. من نگفتم
همین واسه این تو منصبزی رعیم موضوعش منسوخ شده، مثلا همین برده.
خب حال اون که هیچی منسوخ شده که هیچی، اما اگر منسوخ شده مورد نداره، خود نداره. اگر فضا مثلا عوض شده که اونم یه نوع میشه منسوخ. اگر مثل این باشه شیوه اجرایی، راه بهتری اومده تو بحث تعیین دیه گوش و چشم اینا. آخر گوش اگر آسیب ببینه کلن کر بشه راحتی 500 درم دینار. مصیبت وقتیه که چی؟ شنوایی کم میشه، بینایی کم میشه، دستگاه هست دیگه، اینا دیگه هست. حالا پس اینو یادداشت کردین، شد 3-5. حالا اینجوری میریم جلو. بلندتر بفرمایید. ببینید به این معنا که روشی که بسیاری از نصوص و حمله بر شیوه های اجرایی میکنه و نصوصی که نمیکنه. من یه چیزی باز خانم راجع به روشم بگم. این روش ها میدونید بعضیاش خیلی گنده است، بعضیاش زیر مجموعه یک چیزه، یعنی دو شیوه اجتهاده. حالا این دو شیوه ممکنه خودشو مثلا صدها جا نشون بده، ممکنه صدها جا نشون نده، ولی دو روشه، دو متده. اما
یعنی ادعی هستن که تو روششون کلن هرچی روایت میدونن حمله بر اصل
رو دیگه
میکنن. بله. بعضی هم میگن نه
همین بحثه که
بله شیوه اجرایی،
شیوه اجرایی.
خب یک بلاک تمیز مگه نداره توش؟ خب مشخص مثلا اگر امام در مقام مثلا شیوه اجرای اون حکم باشه، خب مشخص. اگر در مقام بیان اصل حکم باشه، خب میخوام بگم اینا تو روایت نگه.
نه مثلا همین مثالی که زدم تعیین امام، همونطور که میگن مساحت انگاری، بر شیوه مساحت انگاری رو میگن. خب حالا یه فقیه اینجا توجه بکنه، یه فقیهی نکنه. البته موارد ظریف، بعضی موارد مثلا همه میفهمن،
یه جای واضحه مثلا
واضحه، بعضی بعضی وقتا هم نه، شیوه اجرایی نیست. حالا الان براتون میگم
که بر اساس هر روایت ممکنه فهم فرق کنه دیگه. فقیه میگه یک اصل ثابتی نداره، ممکنه یه فقیه روایت بدین.
ببینید اصل اینو توجه بکنه فقیه که مثلا، یعنی اصل اینو شما اینا الان به بیرید بیرون چقدر توجه دارن؟ حالا اینو میخوام بگیم بیرون فلان هم، ولی شما چقدر بگید نصوص مبین شیوه های اجرایی و نصوص مبین احکام، تا کلی وقت با توضیح بدید. پس فقیه توجه بکنه. حالا در عملیات فقهیش هم مواردی است که روشن شیوه اجراییه، مواردی هم هست که روشن به همه مقدسات شیوه اجرایی نیست، مواردی هم ممکنه مشکوک باشه. یا یه فقیه بگه این شیوه اجراییه، یه فقیه بگه این شیوه اجرایی نیست. همین بحثی که داشتیم جلسه قبل راجع به حقوق بشر دوستانه، یه کسی بگه تمام این آیات و روایات که راجع به برده و چجور اسیر بگیره اینا شیوه اجرایی اون زمان بوده، خوب جواب میداده، ولی الان دیگه اونا منسوخ. خب ممکنه کس قبول نکنه. پس شما تو درس ما مهم براتون این باشه که به اصل نکته توجه کنید و انشاءالله اگر فقیه آینده شدید خواستید استنباط بکنید اینو هست. مطمئن من توصیه میکنم مهار شده، باز اینو یک آچار فرانسه نگیرید درس هر جور رسید این شیوه اجراییه. مرزتون با روشن فکرای غیر منضبط جدا بشه. خب این جالبه، دقت کنید، این جالبه، اینو بیشتر میخوام. چنده؟ 3-5 چنده؟
3-6
یا 6-3 هرچی میخواد. ببینید خدا میدونه چقدر این وقت منو گرفت و چقدر، ولی خب خدا رو شاکرم. من نوشتم توجه به شؤون حضرات معصومین علیهم السلام در اصدار نصوص، همین، بیشتر نمیگم ولی توضیح میدم. توجه به شؤون حضرات معصوم علیهم السلام در اصدار نصوص چی میخواد بگه؟ این میخواد اینو بگه که معصومین، امام صادق، امام باقر، حال ما گفتیم حضرات معصومین، شما خدا رو بیارید اضافه کنید، خود خداوند متعال. ببینید اینا نصوصی ازشون صادر شده دیگه، نصوص هم بنا شد روایات و آیات باشه، درسته؟ روایات و آیات. آیا هرچی اینا میگفتن ما باید استفاده حکم شرعی ازش بکنیم؟ بگیم از حیث شارع بودن یا مبین شریعت، شارع که میگیم یعنی خدا و رسول، مبین شریعت یعنی خدا و رسول و ائمه حضرت زهرا، اون 13 نفر. اینا معلوم نیست که شارع بودن، یعنی ولایت تشریعی معلوم نیست داشته باشن، ولو ولایت تکوینی داشتن. حالا آیا هرچه صادر شده از حیث شارع بودن و مبین شریعت، یا نه ائمه ما 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12، من تا 12 تاش تو فقه و مصلحت شمردم، اینا شأن داشتن. اگر دومی رو گفتیم یعنی توجه کردیم به شؤون معصوم، از هر روایتی استفاده حکم شرعی نمی کنیم. خیلی مهمه این نکته. دو تا جریان عمیق می سازه. من اون قبلی رو اینجور نگفتم، اما اینو دارم بهتون میگم، دو تا جریان عمیق می سازه. اگر بخوام براتون مثال بزنم، تا شب میشه البته من نمیتونم تا شب مثال بزنم، ما اینقدر آمادگی ندارم، ولی میشه تا شب مثال زد. بهتون بگم عموم فقهای ما قبول کردن که معصومین فقط مبین شریعت نبودن، ولی آنطور که باید توجه نکردن، در حالی که ما معتقدیم حضرات معصوم شؤون متعددی داشتن. و لذا بگم بهتون خیلی از مستحبات یا مکروهات با این نگاه ممکنه زیر سوال بره. البته سعی کنیم به قصد رجا مستحبات رو انجام بدیم، ولی خیلیش طرف اومده پیش امام میگه آقا خانمم حامله است، امام میگن که شلغم نخوره، کدو نخوره، یا مثلا به بخوره، گلابی بخوره. آقایون فتوا میدن که مستحب به خانم حامله گلابی بخورن اگیرشون بیاد، یا به بخورن و مکروه شلغم بخورن. اونی که به این نکته توجه داره میگه شما ثابت کن که امام در مقام بیان شریعت بوده، بعد اینو تو رساله بنویس. امام میگن آقا اگر بذار بعدش هم دارن مثلا شلغم بخوره، حالا من خصوص شلغم رو شک دارم تو عدله، ببینید روایتشو، بچه زشت میشه، بچه هم میشه مثل خود شلغم. حتی شلغم هم بعضن خیلی قشنگه، ولی اگر به بخوره بچه خوشگل میشه. خب حالا واقعا میتونه بگیم یکی از مستحبات بر مادر اینه که بچهش رو سعی کنه خوشگل دنیا بیاره. اولا خوشگلی نسبیه، طرف بچه زایده مثل عروس هلندی، خیلی همونن چقدر قشنگه این بچه. یکی از دوستان چند شب پیش ما بود دیدن ما بچه شده، گفتم چه این مثل عروس هلندیه. خب بله، نکته است، شوخی نمیخوام بکنم. شما تحریر رو نگاه کنید، تحریر وسیله مرحوم آقای خمینی رو یا جواهر الکلام، همشون دارن میگن کفالت مکروهه. گوش کنید چقدر قشنگه اینجا، یعنی یک کسی زندانه، کفالت کفیل از شخص میشن دیگه، ضمانت ضمانت از ماله. خب شب عیده، میگن اگه یک کسی کفیل بشه ما آزادش میکنیم، من میرم کفیل دوستم میشم، سند میذارم، وثیقه که شب عید پیزن و بچهش باشه، کفیلش میشم. معناش اینه که اگر فرار کرد، اگه در رفت، شما از این سند بردارید، مثلا اگه طرف بدهکار هرچی از این بدید، کفیل بکاره. همشون دارن، خودم گفتم آقای خمینی، دیگران که کفالت مکروهه. چرا؟ اولا آدم خوشش نمیاد این حرف، من خودم خوشم نمیاد. یعنی یک کسی شب عیدی کفیل بشه، این بنده خدا بیاد بیرون، حال پیاز داغش هم بکنید، عقد دخترش هم هست، عروسی دخترش هم هست، میخوان دخترش رو عروسی کنن مثلا، فلان فلان. نگید اینا استثناست، نه استثنا استثنا نداره، اینا مطلق گفتن. کفالت مکروهه. میدونید پشت این چیه؟ فقهای بزرگ ما هم که علکی نمیگن، فقهای بزرگ رو ضابطه میگن، میگن چون روایت داریم، از چند تا روایت داریم که امام صادق فرمودن الکفالتو غرامتون خسارتون ندامتون. تو کفالت پشیمونی هست، البته در حد اقتضا همیشه نه، ولی خب پشیمونی هست، خسارت هست، زیان، بعد جبران خسارت هست، چون باید خسارته. الکفالتو غرامتون خسارتون ندامتون. ولذا گفتن امام میخوان بگن مکروهه. حالا حرمت روشون نمیتونن بگن چون کس نگفته، میگن حداقل مکروهه. میدونید ما چی میگیم؟ ما اینجا میگیم که اصلا امام، تصدقتون بشیم فقها، اصلا امام در مقام بیان حکم شرعی بودن یا میخواستن یه راهنمایی بکنن؟ مثل رفیق من میگه آقا من میخوام ضامن فلانی بشم، بشم؟ میگم والا من ضامن شدم پشیمون شدم، حالا تو میخوای ضامن بشی بشو، یا بگم نه پشیمون میشی، بعد تو درد سر میفتی. ولی همون آن از من بپرسن کفالت چیه، میگم مستحب، چون رفع یه همی و غمی از یه مؤمنه. ببینید این توجه به اون دوازده شأنی که ما تو فقه مصلحت آوردیم. البته بعد دیدم که بعضی از نویسنده ها اونجا رو آوردن، تو آدرس ندادن و امانت داری کردن، و یه چند تا هم خودشون مثلا حالا گاهی به اونام برمیگرده. شاید من خودم الان اگه فقه مصلحت رو دوباره بنویسم، یکی دوتا دیگه مثلا اضافه کنم، ولی خب برای اولین بار. این نکته است که ما به شؤون معصومیم، وقت این دیگه تو خیلی از این مستحبات و مکروهات میدونید جای تأمله که آدم تند و تند فتوا میده. یه دوستی ما داشتیم، معذرت میخوام، حال خانمام حسن اسخایی میکنم، این وقت حمام میرفت از فقط از زیر گردن چون سرشو میترسید دارو بکشه، داروی حمام از کل بدن و مثلا تا کف پا استناد میکرد. برخی از اون روایات که امام فرمودن مثلا نظافت دارو تمیزی میاره، سلامتی میاره، شاید هم بیاره واقعا، چون روزنه های پوستو باز میکنه. اما ما مثلا یکی از مستحبات اینه که روزنه های پوستمون رو باز کنیم، این میشه دیگه. البته من میگم مثلا به قصد رجا، حالا اینو تو مردم خیلی نگید میدونید، چون حالا چهار تا مستحب به نیت مستحب انجام میدن، حالا شاید هم واقعا ثواب ببرن، ولی خودمون که باید فتوا وقتی میخوایم بدیم، یه فتوا دادن چیزها رو نداره. یعنی میدونید چیم توسعه شعون معصوم. بعد اینجا دیگه خیلی بحث میگم دو تا جریان درست میکنه، جریان توسعه شؤون معصوم و اجتهاد بر اون پایه و عدم. حالا جالب اینی که اصل اصلشو میشه گفت همه قبول دارن، اما مثلا 12 توشن فرض کنید مرحوم امام خمینی، نمیدونم دیدید یا نه، میگه معصوم خود پیغمبر 3 تا شأن داره. ایشون میگه هرچی از پیغمبر صادر شده یا از شأن نبوتشه که همون بیان شریعت، یا از شأن قاضی بودنشه، یا از شأن سیاسته. من حیث و انه نبی، من حیث و ان، البته من حیث و غلطه، من حالا غلط رو میخونم، من حیث و انه غاز، قاضی، قازن، من حیث و انه سائس، والی. تو بعضی از آثار به نظرم ابن عاشور باشه از سنی ها، او مثلا تا 4-5 تا میشماره، آوردم حرفشو من در کجا؟ در فقه مصلحت.
تمیز این شعون به چه نحوه
هست؟ چجوری تمیز میدن؟ 495 تا 510، 16 صفحه. اینم جواب شما. من الان 4 خط گفتم ولی 16 صفحه 17 صفحه اونجا فقه و مصلحت ریز هست. ولی بهتون بگم سوالش خوب شما، بعضی جاها داد میزنه که اینجا از چه شأنی صادر شده، یعنی مثلا از شأن بیان شریعت، یا قرینه داریم عدم، مثل همون جایی میگه اگر اینو بخوری بچت خوشگل میشه، خود این علته ها دیگه نمیذاره بشه بیان شریعت. بعضی جا هم شک میکنه، البته بعضی ها گفتن، یعنی اینو جای دیگه گفتن که اگر شک کنیم آیا اصل اولی بر این هست که بگیم از حیث بیان شریعته که غیر این دلیل بخواد؟ مثلا تو همون حدیث کفالت بگیم اصل اینه که امام واقعا میخوان میگن مکروهه، متا چون به این قبه مقدس قسم میدانیم که کفالت کراهت نداره، اسلام میگه کفالت رو مکروه میدونه، خب چه اخلاقیه میگه مکروهه؟ این همه روایات داریم، اگر همی و غمی از مؤمن بردارید، عرش خدا میخنده، خداوند متعال رحمت شد سرازیر میکنه، بعد دیگه کفیل شدن مکروه به خاطر این روایت. البته بعضی جاها هم شک میکنه، بعضی میخوان یه اصل اینه که در بیان شریعت باشه، آیا این اصل رو میتونیم دفاع کنیم؟ من اگر بهتون بگم آره، تعجب نکنید، یعنی اصل اول رو این قرار بدیم مگر بر خلافش چیزی باشه. البته من تو فقه مثلا نگفتم اصله، گفتم غلبه، غلبه غیر اصله، اصلی که چشم هم بذاریم دیگه هیچی نبینیم، غلبه نه، یعنی باز چیزه، ولی گیر نمی کنیم. یعنی خود بنده ای که حالا بنیانگذار این تفکر هستم تو اینجا با این توسعه، هیچ وقت گیر نمی کنم و به وفورم از این استفاده کردیم تا حالا تو فقه. شما چیزی داشته
دارم؟
بلندتر
با این فرمایشی که شما داشتید بیان شعونات، خیلی از اون شبهاتی که مال جریان پزشکیه که الان مثلا ربطش میدن به مثلا طب اسلامی، یا مثلا بعضی از مسائلی که شواهد پیش میاد، مثلا مثل اون قضیه که سروش مطرح میکنه که مثلا تو علم نجوم هست که میگه زمین مثلا مثل یه کهکشانشه، مثل شاخ گاوی که زمین روشه و اشتباهی ثابت شده و میگه اون صادق هم نظر با اهل نجوم اون زمان بودن، با این شونا جواب داده میشه دیگه، درسته؟
بله بله. منتها یک نکته من بگم که بازم باید مهار شده باشه. بله، مثلا ممکنه ما یه چیزی رو نفهمیم و مثلا حمله بر دانش اون زمان بکنیم، اینم هست. مثلا همین روایت که میگید، خب این حالا چقدر ثابته؟ بنا نیست که هرچی تو ادله ما اومده دارای سند باشه و چیز باشه، ولی مسلم ممکنه برخی از موارد به این شکل اصلاح بشه. همینطوره، اثر خودشو میذاره، توجه به شؤون معصوم. مثلا یه جهت دیگه دقت کنید، اینه که آیا اینا حکم حکومتی بوده یا حکم الهی بوده. اگر حکم حکومتی باشه به درد کپی برداری نمیخوره، به درد کپی برداری نمیخوره. ولی اگر البته ما همونجا میگیم مگه شرایط اقتضا و مصلحت عین او باشه، به درد کپی برداری میخوره، ولی علی حال به عنوان یه حکم شرعی نمیتونیم بگیم حکم حکومی. ولی اگر گفتیم که به این شؤون توجه نکردیم، خب هیچ ازش استفاده میکنیم، ازش استفاده میکنیم و حالا ممکنه هم از اشتباه باشه.
هم قضیه که مثلا دارو اون تجویز کرده در مقام تشریح که دیگه نبوده،
اینا ممکنه بله محض خاطر شما اینو میدونید که خود جناب صدوق هم داره. صدوق یک اخباریه، محدث صدوق، شیخ صدوق، ولی ایشون در مورد روایات طب که امروز میگن طب اسلامی، ایشون همین موضع رو میگیره، میگه بعضی اینها مثلا مال مزاج مدینه بوده و امام اگر فرمودن به اعتبار مزاج مدینه گفتن، حالی که ببره اینو تو کشورهای اسکاندیناوی که قلمبه یخی و سرماست و عدم آفتاب و عدم نور، بعضی وقتا پدرش هم در میاد، بدتر هم میشه. یا میگه بعضی وقتا برای شخص بوده. صدوق یه توجیهاتی داره. این جناب صدوق در واقع همین بحث ما بوده، منتها حال ما داریم چیکارش میکنیم؟ ما داریم متناسب با قرن 1400 خوردهش میکنیم، میگیم توجه به شؤون معصوم. یعنی در واقع این بحث من یه بحث فلسفه فقهیه، خب زمان صدوق نبوده، منتها الان ما داریم منسجمش میکنیم، مرتبش میکنیم. اینا اگه اجازه بدید رد بشه، این هرچی دلتون بخواد دامنه داره، ولی علیکم به چی؟ ببینم میتونید بگید علیکم بالاحتیاط، علیکم بالاحتیاط. چی؟ افراط نشه. حالا تعیین ضابطه سخته، البته گفتم اون 16 سفر میخواد نخونید ها، اونو بخونید موجود ها، ولی ببینید خطکش میخواد، من نمیتونم بدم. یعنی یه چیزی بگیم که این خطکش باشه، جیغ داد بزنه وقتی میذاری روی اون مورد، نیست. اینا استنباطه. حال من پراکندگویی میکنم اگر برم وارد بشم، وقتی که از محقق عراقی آغازی عراقی گفتن مل اجتهاد چیه؟ معروفه، گفت کندن کو با سر سوزن. این آدم کسیست که 60 سال درس خارج گفت، 10 دوره درس خارج گفت. این طلبه سطح 2 نبوده ها، طلبه سطح 60 بود. آغازی مل اجتهاد میگه اینه. حالا شما بگید مبالغه است، که قطعا مبالغه است، با سوزن که کو نمیکنن، ولی میخواد بگه واقعا سخته با چند سال درس تو حوزه و چند تا ترم تو دانشگاه و اینا که باید کار کرد، زحمت کشید. البته نبادم به افراط بیفته، طرف 40 سال به اندازه 400 سال کار کرده، اگه یه نظر بده میگن چرا؟ اونم درست نیست. به هر حال این چیزا هست، توجه به شؤون معصوم خط کش نمیتونیم بذاریم واقعا. ولی گفتم بعضی وقتا قرائنی که تو خود من، چرا کفالت و زیربارش نرفتم؟ به خاطر سایر نصوص، یعنی در بخواد اسم بذارید در یه مطالعه متعازد حلقوی من میگم به این نتیجه میرسم که من فتوا به کراهت نمیدم. حضرت هم دارم میگم بابا کجاش هم داره مکروهه، داره که خسارت، ندامت، پشیمانیه، حالا هر کار میخوایم بکنم. یا مثلا به یه نفر میگیم اگر پول داری ضامن شو. اصلا معنی زمان همینه دیگه، اینکه بعضی ضامن میشن بعد قور میزنن، بی خود قور میزنن. معنی ضامن یعنی ایها البانک، اگر او نداد من آمادگیشو دارم بدم. خب حال بعد میگه من ندارم، شهریم اینه، کل شهریم اینه، خب دنگ منظرم هم دنگو که نر، خب ضامن نشه. من خودم ضامن یه آقای شدم الان تو خیابون در راه میره، چون یه طلبه بودار میخواد 10 سال برج 600 تومن دادم، 600 تومن دلار 700 تومن رو دادم دیگه، خب ضامن بودم دیگه. بله آبادان خیلی معذرت میخوام، پوستوهو کلوفت حالا اینا داره زفتم میشه، خوب نیست، بگذرم بذاریم. ولی توصیه میکنم اصل اینا، میدونید این بحثی که من معذر شما میکنم این روزاها، اینها من اسمش گذاشتم ضرورت خطرناک. این اسلام مال خود منه، یعنی توجهش ضروریه ولی خطرناکم هست اگه مهار نشه. اینم که ما معمولا بحثمون مخالف پیدا میکنه و موافق، موافقا میگن عجب چه بحث قشنگی، چه ضرورت داره. مخالفا میگن خطرناکه، ولی خب خطرناکه، خب جمعش شما درستش کنید. بگذرم، میذارید من رد بشم. چند شد؟ 6-7 از این بر بریم 3-7. ببینید اخلاق مدار و فضیلت محور بودن فقه و نظام استنباط، این مقابلش چیه؟ به قول پایان نامه نویسا فرضی رقیبش چیه؟ اینه که بگیم فقه کاری به اخلاق و فضیلت نداره. چقدر بحث مهمی است و ارزشمند، و انشالله این کتاب بیاد بیرون همه اینا رو آورده، حرفا رو، دلیل رو. دیدید خیلی راحت بعضی از آقایان قوم ما که میگن، حتما مشهد شما میگن، میگه آقا من دارم فقه بحث میکنم نه اخلاق، اون شخص اون برای آبم که من جوابش رو دادم آقای سروش، ما یه بحثی با هم داریم با آقای سروش، خب اون میخواد بگه فقه ما اخلاق محور نیست. من البته نخواستم بگم همه فقه های علما، چرا تعصب داشته باشیم؟ وقتی مثلا یک آقایی میگه برای مثلا ترویج دین میشه تهمت زد، خب این معلومه اخلاق سرش نمیشه، میتعارف حال ولو تمسک کنه به یه روایتی که اهل بیت گفتن بعضی از روایات ما رو دور بریزید، از اون روایاتی که حتما باید به دیوار زد اون روایت هست ولو سندم داره. اون 11 تا روایتی که امام میگن به دیوار بزنید، منظور روایات ضعیف که نیست، روایات ضعیف که به دیوار خورده است. بله سوال، امام که میگن اگر چیزی از ما رسید با قرآن با سنت با عقول، یه جاش هم داره با عقول، بسنجید، 11 تا روایته. اینا دوستان وقت برده ها، من پدرم در اومده اینا، حالا ادعا ندارم من با شما راحت صحبت میکنم، اینا روایات ضعیف که زمین خورده است، اون که روایات معتبر، اون روایتی که میگه باید، البته اون روایت توجیه هم کردن و مکاسب یادتون باشه، باه تو هم بهتان بزنید گفتن، یعنی یه جور برید تو شکمشون تو سینهشون جهاد تبیین کنید که مبهوت بشن. ما اون توجیه رو قبول نداریم، معتقدیم اون یه غلط ادبی داره اونجور، ولو جناب مجلسی گفته، شیخ انصاری هم فی الجمله پذیرفته، ولی خب بالاخره ما هم حرف داریم. نه باید به دیوار زد، اما
چه این ساده شده؟ چرا امام مظلوم فرموده؟
چی؟ چه این ساده شده؟ امام مظلوم فرموده؟ ساده به حسب چیز شده؟ به حسب سند، نه به حسب واقع. همین، یعنی ما نمیگیم اینا رو، به ما جعل میکنن، ما تا تو قالب سند صحیح جعل میکنن. من میگم اگه امام صادق فرمودن و منم با گوشم شنیدم، اون که دیگه مثل غلام حلقه به گوش رو چشم میذاریم، فقط باید حواس ماشه درست بشنویم. امام در حال تقیه نباشن، نمیدونم واقعا بگن معناش همین باشه، اون که بحث خط قرمز ماست. بحث در اینه که اینا امام میگن اگر چیزی از ما نقل کردن به ما بستند، منتها تو اسناد صحیح بستن. میگین مگه میشه؟ این میگن برید تاریخ حدیث مطالعه کنید، گاهی کتابهایی رو از اصحاب میگرفتن، اون مغیرت ابن سعید بود اشتباه نکنم، میومد کتاب اصحاب رو میگرفت به عنوان نسخه برداری، بعد داخل کتابها سلسله سند درست میکرد، روایت درست میکرد. مثل که شما کتاب فقه و مصلحت منو بگیرید، دور از شأن شما، کتاب فقه و مصلحت منو بگیرید و این کتاب هم یه نسخه داشته باشه ها، نه 18 بار چاپ شده باشه دست هر کسی باشه، قدیم که اینجور نبود که. بعد کتاب رو مطالعه کنید، لای فقه و مصلحت یه چیز اضافه کنید، بعد این کتاب میفته دست دوستتون، ایشون هم نسخه برداری میکنه با همون اضافه هه. از این طریق سندم درست میکنه، از فلانی از فلانی از فلانی. ولذا اون خبیث گفت من در کتب دست بردم اضافه کردم. البته بهتون بگم ائمه ما از زمان امام کاظم به پالایش پرداختند، ما یه اصل بارش داریم یه اصل پالایش داریم، نمیشتم به جایی اینا رو دقت کنید. اصل صادقین اصل بارشه، اصل امام کاظم تا امام عسکری پالایشه، ولی پالایش هم اینجور نبود که 100% باشه، خیلی پالایش شد ولی 100% نشد. اینو میدونی برای چی گفتم؟ برای این گفتم که بگید مگه میشه روایت معتبر باشه ولی مدسوس باشه؟ میشه.
خب تو این روایت قرض وجود داشته که مثلا باه تو قرض میتونه روش باشه
قرض که هست کیلایت امو فی دین کن تا تو دینتون طمع نکنن. ما برای اینکه تو دینمون طمع نکنن میتونیم غیبت کنیم، اگه طرف واقعا عیبی داشته باشه، ولی نمیتونیم تهمت بزنیم. تهمت یعنی چه؟ یعنی دروغ. اگر دروغ راه پیدا کنه تو معارف دین، میدونی چی میشه؟ مثلا شما از رفتار من حس کنید که این استاد گاهی دروغ میگه، خدای نکرد، به تجربه برسید که من گاهی وقتا نسبت های خلاف واقع میدم، چقدر شما دیگه به من اعتماد میدید؟ این مثل شپش میفته به جون، مثل فضله موش میفته تو دیگه برنج، همه رو شبه ناکنه. اینه آقایون توجه نکردن به این نکته. آقایون بزرگا، مثلا ما برای پیشبرد انقلاب، مثلا برای پیشبرد اسلام، پیشبرد تشیع، بیم دروغ بگیم، تهمت بزنیم. بله، یه دفعه تهمت میزنیم به شخص که خودشو نجات میدیم. این کاری بود که امام صادق هم میکردن. امام صادق فهمیدن من زراره رو دوست ندارم، آدم خوبی نیست. بعد به عبید ابن زراره گفتن حواست باشه من بابا تو نور چشممه. حالا به مضمون، ولی مسئله من مسئله سلاخ کردنه کشتیه. چون اینو من یه جا گفتم، گفت این چی؟ گفتم پسر این با اون فرق داره، اما من چون میخوام مراممو ترویج کنم، مراممو تبلیغ کنم، بیام به افراد تهمت بزنم، العیاذ بالله، بگم فلانی اهل عمل منافی عفته، چون خط سیاسیش با من بده و من اینو خطرناک میدونم، پس یه تهمت بزنم که رسواش کنم. اینه وقتی این دین ترویج میشه، تبلیغ میشه. یه مناظره‌ای شنیدم در آمریکا، تو یکی از این فضاهای مجازی بود، که از شیعیان با اهل سنت، بعد یکی از اون سنی زرنگ بوده، قبل از مناظره گفته بود که خب ما میخوایم با فلانه مناظره کنیم، ایشون شیعه من سنی، ولی اول مناظره من بگم این آقایان به یک اصلی معتقدن به نام تقیه و دروغ لمصلحتی، حالا میخوایم مناظره کنیم، چی دیگه به هم خوردیم. البته معذرت میخوام، باید به اون گفت پدر سوخته، تقیه اولا مال شیعه نیست، مال انسانه، و ما هرگز مثلا تو بحث ترویج دین، منازه دین که نگفتیم. بله، مثل همین قصه زراره، نجات جان یک غریق، مثلا یک کس میخوان اعدام کنن، ساواک از من میپرسه، منم میدونم کجاست، میگم من والا نمیدونم، حالا والا بگم یا نگم نمیدونم کجاست، دروغ میگم که اون نجات پیدا کنه، حالا میخوام میگم اون جواب داشته، ولی اینا هست. اینه که راحت چشم هم میذارن، میگه چه اشکال داره آدم ترویج دین بشه؟ شما مثلا میخواد بهائیت رو بکوبید، علی محمد و باب و اون یکی اون یکی، خب اینا هر عیبی دارن شما بگید، بگید اینا نماینده سرویس های صهیونیستی هم، اینا دستپخت انگلیس هم، دستپخت اسرائیل هم، همش هم سند داره، اما مثلا دوز نبوده، بگید این تو جوانیاش گردنه سر دوزک شیراز وای میستاده دوزی میکرده، خب دروغه، نگید. چطور شد به اینجا رسیدیم؟ ببینید من میخوام بگم فقه اخلاق مداره، فضیلت محوره، لذا در جوابی که با آقای سروش من دادم اینو ببینید، بحث قشنگیه، تو فضای مجازی هم اومده، تو حتما سایت ما خودمونم هست. من گفتم مواردی که اخلاق مدار نیست، اولا این آقا وقتی میگه فقه منظور شریعته، من بهش گفتم شریعت و فقه رو قاطی نکن، و منم از شریعت دفاع میکنم نه از هر فقهی. وقتی بگم از هر فقهی، یعنی از هر چی تو این رساله ها هست و گوشه ها هست باید دفاع کنم، نه. ولی بهش گفتم که یا اینی که تو میگی از شریعت نیست، مثل همین حدیث باهتوهم قبول ندارم، یا اونی که تو میگی ضد اخلاق واقعا ضد اخلاق نیست، حس اخلاقیه نه اخلاق. یعنی اگر به یه حکم رسیدیم شرعی مسلمه، بعد باید ببینیم که آیا واقعا ضد اخلاقه یا نه. خیلی وقتا چیزی که ما اخلاقی میپنداریم، بفرمایید، اخلاقی نیست. مرحوم آقای کاتوزیان اگر آشنا با اثرش باشید، ایشون یه مقدار عدالت محور و اخلاق محوره، بر همین اساس خیلی از احکام مثلا فقهی رو، با اینکه متعبد به فقه، انصافا مؤدب، متعبد، آشنا، ولی خب حالا بالاخره حوزه ندیده، خیلی وقتا یه چیز احساسی رو میگه عدالت و یه حکم رو زیر سوال میبره. مقابل مرحوم دکتر مهدی شهیدی، این دوتا جالب، اینا تز و آنتی تز. آقای دکتر مهدی خیلی قاعده محور و نص محور، اون عدالت محور و احساس محور و امثال زانید، اخلاق مدار و فضیلت محور. خیلی از گزاره های دینی تو استنباط اینجا اثر میذاره. ما الان دوست داریم با ما هم مباحثه است، هم بحثیم، ولی میگه اخلاق مسیری دارد، فقه مسیری، موضوعش فرق میکنه، محمولش فرق میکنه، مقصدش فرق میکنه. وقتی که آقای سروش حمله کرده بود، من جواب دادم، ایشون هم جواب داد، برای منم فرستاد که میخوام اینو جواب این آقا بفرستم. گفتم بفرست. جالب اینه که ایشون دقیقا حرف سروش رو تحقیق، همینطوره که شما ما ابا نداریم، که من میترسیدم دست او برسه و بعد به حالا تو فضای مجازی هست. در هر صورت این نکته ایست که هست. چند تا شد آقا؟
هفت.
هفت تا. من خسته شدم، یعنی وقت اونم تمام شد. دکتر مهدی شهید، مرحوم دکتر مهدی شهید، استاد دانشگاه. سلام علیکم. انشاءالله ادامه بحث رو 4:30 دیگه.